به نام پروردگار یکتا، سلام. در دو گفتار قبل بر روی مهارت‌های کلامی قصه گو کار کردیم و سعی کردیم جزئیات بیشتری در مورد لحن و بیان و کلام و صدای قصه گو بدونیم تا با پرورش همین مهارت‌ها در خودمون بتونیم به عنوان یک قصه گو و به طور ویژه مادر قصه گو مؤثرتر عمل بکنیم. در این گفتار روی یک مهارت دیگه صحبت می‌کنیم و اون هم زبان صورت و بدن قصه گو هست. ببینید، شما زمانی که دارید یک قصه رو تعریف می‌کنین، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، یک سری احساسات رو از جانب شخصیت‌های قصه منتقل می‌کنید. حالا ممکنه یک شخصیتی احساس ترس رو منتقل بکنه، شخصیت دیگه احساس شادی یا غم یا خشم یا هر احساس دیگه‌ای. شما به عنوان یک قصه‌گو این مسئولیت رو دارید که این احساسات رو به مخاطبتون که فرزندتون هست منتقل بکنید. اما چطوری؟ آیا فقط در صدامون؟ آیا فقط در لحنمون؟ این بخشی از قصه‌گویی است. اگر قرار باشه که ما فقط تغییر لحن و تغییر بیان رو داشته باشیم و چهرمون و بدنمون در اثر احساسات مختلف هیچ تغییری نکنه، تقریبا میشیم یک مجسمه سخنگو که قطعا در طولانی مدت هیچ جذابیتی برای مخاطبمون نداریم. طولانی مدت نه یکی دو روزها، نه برای بچه ها طولانی مدت یعنی 3-4 دقیقه. اگر ما 3-4 دقیقه بدون هیچ در واقع نمود چهره و یا بدن یک سری صحبت ها رو بگیم، به سرعت خسته میشن و توجهشون رو از ما بر میدارن. پس لازمه که ما بتونیم احساسات رو هم در بدنمون و هم در اجزای صورتمون نشون بدیم. شما اجزایی در صورتتون دارین که به شدت میتونن به شما کمک برسونن. ابروها، چینهای پیشانی، خود چشم‌ها، لب‌ها، همه اینها میتونن به کمک یک قصه‌گو بیان برای اینکه یک احساس رو منتقل بکنه. علاوه بر این که شما در زمان قصه‌گویی با استفاده از اجزای صورتتون و زبان صورت و بدنتون میتونید احساسات رو به خوبی منتقل بکنید، به نوعی میتونید به صورت غیر مستقیم بیان احساس با چهره رو به فرزندتون آموزش بدید. یکی از بازی‌هایی که ما با بچه‌ها انجام میدیم برای اینکه اونها بتونن بیان احساس رو با چهرهشون یاد بگیرن، اینه که ازشون می‌خوایم بدون اینکه صدایی از دهانشون خارج بشه و بخوان حالا ادای گریه کردن یا خندیدن رو در بیارن، فقط و فقط با اجزای صورتشون به ما نشون بدن که چه احساسی دارن. اونها باید بتونن شادی، غم، خشم، ترس، تعجب رو در چشمانشون، در ابروهاشون، در حالت لبهاشون به ما نشون بدن. خب شما اگر در جریان قصه این کارو بکنید، اگر که وقتی به یه شخصیتی میرسید که غمگینه، حالت چهرهتون رو هم غمگین بکنید، به طور غیر مستقیم به فرزندتون این آموزش رو دادید. کمک دیگه‌ای که بیان احساس با چهره به یک قصه‌گو می‌کنه این هستش که تمرکز دیداری بچه‌ها رو بالا می‌بره. ما به عنوان یک قصه‌گو نیاز داریم که بچه‌ها به لحاظ شنیداری و به لحاظ دیداری تمرکز داشته باشن تا ما هم بتونیم این فرایند رو به بهترین شکل جلو ببریم. خب زمانی که من چهرم رو تغییر میدم، به صورت واضح و آشکار میبینم که فرزندم یا حالا شاگردم، کسی مخاطب من که اون کودک هست، به خوبی داره به من نگاه میکنه و سعی میکنه چشم از من بر نداره، چون هر لحظه چهره من یک پیامی براش داره و اون رو متمرکز میکنه. شما زمانی که در لحنتون تغییر ایجاد میکردید، صداتون رو بالا و پایین میبردید و کلمات رو با طمأنینه و با حالتهای مختلف بیان میکردین، باعث میشدید که کودک تمرکز شنیداری داشته باشه، یعنی به خوبی به شما گوش بده، چون هر لحظه یک شگفتی در راه بود و یک تغییر در راه بود. حالا با تغییر چهره و صورت و حالا یا حرکات دست و پا، در واقع فرزند شما به لحاظ دیداری هم منتظر یک شگفتی هست. حالا شاید این در واقع شبهه ایجاد بشه که آیا ما قراره که اداهای عجیب و غریبی با چهرمون در بیاریم یا صورتمون و یا صدامون رو به صورت اغراق آمیزی تغییر بدیم، قطعا جواب نه هست. شما به عنوان یک قصه‌گو قرار نیستش که اداهای عجیب و غریبی از خودتون نشون بدین و صرفاً هی بچه رو دچار شگفتی و هیجان زدگی کنید که بشینه به شما گوش بده. نه، شاید اون در واقع در وهله اولین اتفاق بیفته، اما باز هم با گذشت زمان دیگه خیلی جذاب نیست یه سری حرکات که بی‌معنی باشه یا جملاتی رو با صداهای عجیب و غریب بگیم که حالا شاید خیلی جایی هم نداشته باشه در قصه ما، لزوماً جذاب نیست. اتفاقاً خیلی وقتا همون آروم از شخصیتی به شخصیت دیگه تغییر صدا دادن، از حالتی به حالت دیگه تغییر چهره دادن به آرامی میتونه جذاب باشه. متاسفانه خیلی از کسانی هم که کار نمایش یا قصه رو انجام میدن برای بچه ها و ادعایی هم در این کار دارن، اینقدر اغراق آمیز از این تکنیک ها استفاده می کنن که متاسفانه جذابیتش رو به مرور زمان از دست میده و خیلی بچه ها رو در واقع جذب خود قصه و محتوای قصه نمی کنه. بیشتر بچه ها به همون حرکات سریع و پی در پی توجه می کنن و نهایتا شاید زودم خسته بشن و خیلی هم لذتی نبرن. خب ما چگونه متوجه بشیم که این مهارت رو داریم یا نه؟ یا اینکه متوجه بشیم در این زمانهایی که برای فرزندمون قصه گویی میکنیم این نکته ها رو رعایت میکنیم یا نه؟ همونطور که توی گفتارهای قبلی تمرین میکردیم و سعی کردیم که مثلا صدامون رو ضبط بکنیم و خودمون گوش کنیم و منصفانه ببینیم چقدر داریم این تکنیک ها رو استفاده میکنیم، الان هم میتونیم یک فیلم از خودمون بگیریم. یک فیلمی که خود خودمون باشیم و نخواهیم بازی بکنیم درش و نخواهیم تصنعی باشیم. نه، زمانی که داریم برای فرزندمون قصه میگیم گوشیمون رو جوری تنظیم بکنیم که ما در تصویر باشیم و ببینیم که چجوری داریم قصه گویی میکنیم، چقدر از تکنیک های صورتمون و بدنمون استفاده میکنیم، تا چه حد اون احساساتی که میخواستیم بیان بکنیم توی چهرمون مشخص هست یا نه. شاید شما بگین که خب ما بازیگر نیستیم یا اصلا آدم حرفه‌ای این کار نیستیم، چطوری میتونیم این کار رو بکنیم؟ قطعا به عنوان یک مادر انقدر انگیزه و انقدر جذابیت داره این کار براتون که بخواین در جهتش تلاش بکنید و این مهارت‌هایی که میتونه یک فرایند لذت بخش رو بین شما و فرزندتون ایجاد بکنه رو به دست بیارید. من فکر میکنم که باز یک فرصت تمرین داریم این هفته که در قصه گویی هاتون این تکنیک رو هم اضافه بکنید و ببینید که همین کارهای خیلی کوچیک چه تغییرات بزرگی رو در زمان قصه گویی بین شما و فرزندتون ایجاد میکنه. امیدوارم که این جلسه هم مفید بوده باشه. تا گفتار بعدی لحظات خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.